دیدیم که بسیاری از اقدامات رضا شاه صرف نظر از اینکه چقدر غلط بودند یا درست بودند و چه ایراد و انتقاداتی با آنها داشته باشیم، اساساً خیلی نمیتوانسته به سیاست‌های استعماری انگلستان ارتباطی داشته بوده باشد. از جمله مسئله کشف حجاب، دیدیم که زمانی که کشف حجاب صورت گرفت در ایران و در ترکیه، در حقیقت بسیاری از کشورهای اسلامی مستعمره انگلستان بودند و انگلستان هیچ اقدامی در جهت کشف حجاب در هیچ یک از مستعمرات اسلامیش در حقیقت انجام نمی‌دهد. بنابراین این سوال همچنان باقی می‌ماند که اگر لندن سیاستی داشت در جهت کشف حجاب در کشورهای اسلامی، چرا در هیچ کشور دیگری این سیاست به اجرا در نیامد؟ همانطور که اشاره کردیم، کشف حجاب در حقیقت مولود سیاست‌های کمال آتاتورک و رضا شاه بود و ارتباطی با خط مشی لندن و اینکه لندن از آتاتورک یا رضا شاه خواسته بوده باشد پیدا نمی‌کند. به علاوه نکته مهمتر آن است که اساساً در آن مقطع اسلام و روحانیون مشکلی برای رضا شاه و یا آتاتورک ایجاد نکرده بودند که بگوییم آنها کشف حجاب را به عنوان یک سلاحی برای ضربه زدن به روحانیون و اسلام می‌خواستند استفاده کنند. اینکه چرا رضا شاه در آن مقطع به دنبال کشف حجاب می‌رود، دلیل و انگیزه اش، دلایل و یا انگیزه هایش بسیار روشن هستند. چه رضا شاه و چه کمال آتاتورک اشتغال زنان را در حقیقت بخشی از مدرنیته می دانستند. اما در آن مقطع چه در ایران و چه در ترکیه فکر اینکه زنان که با پوشیه و روبنده در اجتماع حاضر می شدند و با مردان نامحرم حتی صحبت هم نمی کردند بتوانند تحصیل کنند، وارد اجتماع شوند، وارد بازار کار شوند، عملاً با وضعیتی که زنان در آن مقطع در ایران داشتند غیر ممکن بود. زنان که حتی حاضر نمی شدند با مردان صحبت کنند، چگونه می توانستند از دید رضا شاه بیایند و در ادارجات، در آموزش و پرورش، در بیمارستان ها و غیره خدمت کنند؟ بنابراین از دید رضا شاه به غلط یا به درست، هر تغییری در وضعیت اجتماعی زنان مستلزم این بود که آنان پوشیه و روبنده را کنار گذاشته و حداکثر با روسری معمولی در اجتماع ظاهر شوند و به دنبال تحصیلات بروند و بتوانند وارد اجتماع و بازار کار شوند. این صدر و ذیل داستان کشف حجاب بود. مشابه همین وضعیت در مورد قرارداد نفتی موسوم به قرارداد نفتی 1933 که معادل 1312 هجری شمسی خود ما می شود با شرکت نفت انگلیس هم مطرح است. در روایت رسمی حکومتی این قرارداد به عنوان یکی از مستندات خیانت رضا شاه به حساب می آید. رضا شاه طبق روایت حکومتی به دستور انگلستان امتیاز دارسی را که در سال 1901 میلادی منعقد شده بود و حدود 30 سال دیگر منقضی می شد را نقض می کند و به جای آن قرارداد جدیدی را با شرکت نفت می بندد که تا 60 سال بعد اعتبار پیدا می کند. در روایت حکومتی رضا شاه مأموریت داشت تا مدت قرارداد را به نفع انگلستان افزایش دهد، در حالی که اصل ماجرا آنگونه که در اواخر همین کتاب توضیح داده خواهد شد از اساس چیز دیگری بوده. فی‌الواقع تمامی آنچه که به عنوان دلایل وابستگی و سرسپردگی رضا شاه به انگلستان نسبت داده می شود وقتی مورد یک آزمون و بررسی دقیق تر قرار می گیرند، نه تنها نتیجه گیری که نمی انجامند، آن است که آن اقدامات به دستور خواست و اراده انگلستان و در جهت تحقق منافع انگلستان صورت گرفته. در این حال به دانشجوانم میگویم علارغم همه اینها، فرض بگیریم برای ما معلوم شود که این یا آن سیاست، این و یا آن اقدام رضا شاه نفع زیادی برای انگلستان به بار داشته. آیا نفس این که انگلستان از این یا آن تصمیم رضا شاه بهره‌مند می شده، آیا می تواند به معنای آن باشد که آن سیاست حسب اراده و خواست لندن صورت گرفته بوده؟ اکنون نیز احتمال آن هست که انگلستان، آمریکا یا حتی اسرائیل از برخی تصمیمات جمهوری اسلامی سود ببرند، یا برعکس ما از برخی تصمیمات آنان منتفع شویم. ولی آیا این چیزی را ثابت می کند؟ اعراب که در توسعه نیافتگی سیاسی و نتیجتاً به کارگیری تئوری‌های توطئه دست کمی از ما ایرانیان ندارند، همین نظر را اتفاقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران به کار می‌برند. قطعاً جمهوری اسلامی در شکست حکومت طالبان از آمریکا نقش مؤثر ایفا می‌کند. همه ما این را می‌دانیم که زمانی که آمریکایی‌ها به طالبان حمله کردند، همکاری های میان ما و آنها صورت گرفت. از طرف دیگر این آمریکایی ها بودند که طالبان و صدام را به عنوان دو دشمن قسم خورده ایران اسلامی سرنگون کردند. بدین ترتیب آن دسته از عرب که دل خوشی از ما ایرانیان ندارند، نتیجه گیری می کنند و می گویند که پس دست شما و آمریکایی ها در یک کاسه است و حملات زبانی یا سیاست های دشمنی با آمریکا که از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود را بسیاری از اعراب جنگ زرگری می دانند. به خصوص بعد از سال 1394 و توافق هسته‌ای و برجام، این اعتقاد که دست ما و آمریکایی‌ها پنهانی در یک کاسه است در میان اعراب قوت بیشتری هم پیدا کرد. این فقط نگاهی واقع بینانه تر به کارهای رضا شاه نیست که موجب تردید جدی در خصوص انگلیسی بودن وی می شود. روشنتر از آن، یعنی روشنتر از اقداماتی که رضا شاه انجام داد، نحوه برکناری وی از قدرت است که عملاً به نظریه رضا شاه عامل انگلستان تیر خلاص را شلیک می کند. می دانیم که رضا شاه در حالی که با اقتدار کامل حکومت می کرد و با هیچ بحران و مشکلی اعم از سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مواجه نبود، به دنبال حمله متفقین در شهریور 1320 به ایران از قدرت عزل گردید. ارتش‌های روسیه از شمال و انگلستان از غرب و جنوب وارد کشور شدند و در کمتر از یک هفته او را علی‌رغم آن همه شوکت، اقتدار از سلطنت خلع کردند. او در سال 1323 فوت می کند و بدنش به صورت مومیایی شده در مصر باقی می ماند تا آنکه سرانجام در سال 1329 به ایران انتقال می یابد و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده می شود. پرسش اساسی آن است که اگر رضا شاه واقعا عامل انگلستان بود، چه نیازی برای حمله به ایران و اشغال نظامی ایران وجود داشت؟ گفتن اینکه او به آلمان نزدیک شده بود و انگلیسی ها دیگر به وی اطمینان نداشتند مسئله را حل نمی کند، زیرا رضا شاه نه در دوران جنگ، یعنی از سال 1318 که جنگ جهانی دوم شروع می شود، که در حقیقت از بسیاری سالهای قبلش، یعنی از اوائل دهه 1310، یعنی در حقیقت یک دهه مانده به جنگ جهانی دوم، به آلمان نزدیک می شود. بخش عمده ای از طرح‌ها و پروژه های نوسازی کشور، از جمله ایجاد صنایع، راه آهن و ساختمان‌های بزرگ دولتی همچون دادگستری، ثبت احوال و اسناد، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های ملی و سپه، راه آهن، دانشگاه تهران، نیروی انتظامی، پست و تلگراف، محصول همکاری ایران با آلمانی‌ها بود. اگر بپذیریم که رضا شاه از سالهای میانی سلطنتش متحد آلمانی ها شد، در آن صورت و با در نظر گرفتن رقابت میان آلمان و انگلستان، دیگر چگونه می توانیم انگلیسی بودن او را تبیین کنیم؟ دیدیم که جدای از اقدامات رضا شاه، نکته دیگری که انگلیسی بودن وی را با مشکل مواجه می سازد، نحوه سقوط وی از قدرت می باشد که در نتیجه حمله متفقین به ایران یا اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 منجر به برکناری رضا شاه از قدرت گردید. رضا شاه حداقل 10 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم به آلمان بسیار نزدیک شده بود و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و توسعه ایران در حقیقت به کمک آلمان‌ها صورت گرفته بود. مورخان حکومتی بر کناری رضا شاه از قدرت توسط انگلستان را ناشی از پایان یافتن تاریخ مصرف او عنوان می‌کنند. اصطلاحی بسیار رایج در میان تحلیلگران سیاسی ایرانی، هر وقت و در هر کجا که تحلیلگران ایرانی با بن‌بست مواجه می شود، تاریخ مصرف همچون یک آچار فرانسه جادویی به کمک آنان می آید. هر زمان که یک رهبر از دید ایرانی ها وابسته به غرب سرنگون می شود، بلافاصله نظریه پردازان ایرانی برای تبیین و توضیح علت برکناری وی به سر وقت آچار فرانسهشان یا همان تاریخ مصرف می روند. به این مثال ها نگاه کنید. رضا شاه وابسته به انگلیسی ها بود، اما چون تاریخ مصرفش تمام شده بود، انگلیسی ها وی را از کار برکنار کردند. مثال دوم، صدام حسین وابسته به آمریکا و صهیونیست ها بود، اما چون تاریخ مصرفش تمام شده بود، آمریکایی ها او را کنار زدند. از دید برخی از ایرانی ها، محمد رضا پهلوی وابسته به غرب بود، اما چون تاریخ مصرف وی تمام شده بود، آمریکایی ها و انگلیسی ها او را ساقط کردند. مثال چهارم، اسامه بن لادن رهبر القاعده ساخته خود آمریکایی ها بود، اما چون تاریخ مصرف وی به پایان رسیده بود، آمریکایی ها او را کشتند. مثال پنجم، حسنی مبارک عامل آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بود، اما چون دیگر تاریخ مصرف وی تمام شده بود، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها گذاشتند که او از قدرت سقوط کند. ایزن در مورد تا طالبان ایزن در مورد داعش که میدانیم در ایران معتقدند که اینها ساخته و پرداخته آمریکا بودند، اما چون تاریخ مصرفشان تمام شده بود ابوبکر البغدادی را آمریکایی ها از میان برداشتند. به کار بردن ابزار غیر علمی تاریخ مصرف نتیجه روش غیر علمی تری به نام تئوری توطئه است. وقتی اساس تحلیل بر مفروضات سراپا خطا قرار می گیرد، برای برون رفت از بن‌بست و یا ناکامی های آن دو راه بیشتر وجود ندارد. یا باید از اساس غلط بودن فرضیه‌مان را بپذیریم و یا به توهمات جدید پناهنده شویم. به عبارت دیگر، یا می بایستی بپذیریم این نظریه که داعش، بن لادن، صدام حسین، رضا شاه، محمد رضا شاه، حسنی مبارک، ابوبکر بغدادی و غیره مأمور، نوکر و عروسک قیم شب‌بازی آمریکا و انگلیس بودن از اساس اشتباه است، و یا لاعلاج وقتی که آنها بعضن به دست غربی ها سرنگون می شوند، یا در مورد حسنی مبارک یا محمد رضا پهلوی غربی ها چندان تلاشی برای حفظ آنها به خرج نمی دهند وقتی آنها با بحران مواجه می شوند، آن وقت می رویم و پشت گزاره مندرآوردی دیگری به نام تاریخ مصرفشان تمام شده بود سنگر می گیریم و به توجیه خطا و تحلیل غلط اولیه من می پردازیم. در حالی که بر کناری رضا شاه به دست انگلستان در حقیقت ارتباط مستقیم با سرنوشت جنگ جهانی دوم و وضعیتی پیدا می کند که این جنگ در آن مقطع، یعنی در شهریور 20 به وجود آورده بود. داخل پرانتز نگاه کنید به فصل آخر کتاب تحت عنوان پایان کار رضا شاه. ملاحظه دیگری که باز نظریه انگلیسی بودن رضا شاه را به زیر سوال می‌برد، تلاش‌های وی به منظور یکپارچه کردن ایران است. همه ما با اصطلاح تفرقه بینداز و حکومت کن آشنا هستیم. این گزاره اشاره به سیاست انگلستان در کشورهای مختلف از جمله در ایران دارد، به منظور ایجاد اختلافات قومی، مذهبی و زبانی در میان اقوام و توایف یک کشور و به تبع از بین بردن وحدت و یکپارچگی ملی آن کشور و راه را هموار کردن برای استیلای انگلستان. نویسندگان دولتی میگویند در اواخر عصر قاجار انگلیسی ها به منظور تضعیف حکومت مرکزی ایران میکوشیدند نیروهای گریز از مرکز از جمله اقوام، قبائل و عشایر، اقلیت های دینی، خوانین و ملاکین را با یکدیگر و جملگی را با حکومت مرکزی در تهران درگیر سازند تا بتوانند در نتیجه هرج و مرج و بی‌ثباتی به وجود آمده امیال و خواسته هایشان را به پیش ببرند. آنان در مواردی، یعنی انگلیسی ها در مواردی نه تنها به اختلافات قومی و محلی دامن می زدند، بلکه یک طایفه بزرگ را ترغیب به اعلام خودمختاری، استقلال و جدا شدن از حکومت مرکزی می کردند تا از طریق حمایت از قدرت های کوچکتر نفوذشان را در آن منطقه افزایش دهند. اما جان کلام اینجاست که اولین و مهمترین اقدام رضاخان قبل از آن که رضا شاه شود، بعد از کودتای اسفند 1299، پایان بخشیدن به آن هرج و مرج ها و جمع کردن بساط قدرت ها و حکام محلی، یا همان اصطلاح حکومت خانخانی بود. یعنی دقیقاً عکس آن چیزی که انگلستان برای ایران همواره می‌خواسته. فی‌الواقع دستاوردهای رضا شاه در این زمینه نشان می‌دهد که او درست در جهت عکس استراتژی استعماری انگلستان حرکت می‌کند. البته پاسخ نظریه پردازان دولتی به این تناقض نیز همچون تناقض برکناری وی به دست انگلستان پناه بردن به یک رشته تئوری‌های توطئه دیگر است. از جمله اینکه سیاست لندن در این مقطع تغییر کرده بود، به صورتی که بریتانیا در شرایط جدید منطقه به دنبال ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران بود تا مستقیما از طریق آن قدرت مرکزی خواسته ها و اهدافش را اعمال کند. ببینید، اگر رضاخان بعد از کودتا به بی‌ثباتی کشور دامن می‌زد و روند گریز از مرکز را تقویت می کرد یا نمی توانست وحدت و یکپارچگی در کشور به وجود آورد، گفته می شد او به دنبال تحقق سیاست استعماری تفرقه بینداز و حکومت کن برای انگلستان بود. اگر برعکس می کوشید، داخل پرانتز آنگونه که در عمل کوشید و اتفاق افتاد، وحدت و یکپارچگی در کشور ایجاد کند، باز هم گفته می شود هدف او برآوردن خواسته های استعمار انگلستان بود. به بیان ساده تر، مهم نیست که رضا شاه چه کرد، هر چه می کرد در جهت اهداف استعمار انگلستان می بوده. ترم تقریبا به نیمه راه رسیده، اما ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. هنوز به کار اصلی امان، یعنی تحلیل و تبیین کودتای 1299، چگونگی به روی کار آمدن رضاخان میرپنج و تحولات بعد از آن نرسیده ایم. تحولاتی که موجب تحکیم قدرت وی ظرف قریب به بیش از 4 سال بعدی، تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، پادشاهی رضاشاه، مجموعه اقدامات وی در 16 سال بعدی تا شهریور 1320، اشغال نظامی ایران توسط متفقین و سپس برکناری وی از قدرت و تبعیدش از کشور می شوند. اما در خلال مباحث این جلسات به تدریج برای شماری از دانشجویان آشکار می شود که بنا نهادن تاریخ بر روی تئوری‌های توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپلونی دست کم در مورد رضا شاه چقدر تناقض ایجاد می‌کند. به نحوی که هیچ بخشی از رویکرد رضا شاه عامل انگلستان وقتی از نزدیک مورد یک آزمون جدی قرار می‌گیرد، قادر نیست بر روی پاهایش بایستد و فرو می‌ریزد. البته برخی از دانشجویان همچنان استوار بر روی نظریه رضا شاه عامل انگلستان ایستاده و تمام و کمال به آن باور وفادار میمانند، اما برای بسیاری آن نظریه به تدریج شروع میکند ترک برداشتن و ریختن. دست کم با ابهامات و تردیدهای جدی روبرو میشود. برای دانشجویانی که در مورد ایده انگلیسی بودن رضا شاه مردد شده اند، به تبع پرسش‌های تازه‌ای در خصوص ایران عصر رضا شاه ظاهر می‌شود. از کودتای سوم اسفند 1299 گرفته تا 20 سال بعدی دوران وی، اما دیگر مجال چندانی باقی نمانده. ترم به پایان رسیده. چند جلسه باقی مانده کلاس عملاً صرف بررسی جامعه ایران مقارن با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 می شود، کاری که در ادامه این کتاب می خواهیم انجام بدهیم، و نهایتاً درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران با حجم انبوهی از سوالات، پرسش‌ها، شبهات و ابهاماتی که برای دانشجویان در طی آن قریب به 3 ماه به وجود آمده به انتها می‌رسد.